من 100 برابر 200 برابر میشه در حوزه‌های مختلف، چه موضوع نفت چه موضوعات دیگه و معادن. دو نکته بعدی این بحث ترانزیت و جاده ابریشم هست که از قدیم بین ایران و چین بوده و این رو دارن تقویت میکنن. ما میتونیم کالاهای شرق رو به غرب برسونیم و اینجا از این ترانزیت فقط حالا چه هوایی چه زمینی، این کارادرهای هوایی و زمینی هم منافع خوبی داشته باشیم. چند میلیارد درآمد این هستش برای هر یه کانتینری که مثلا از اینجا عبور میکنه، ما درصد میگیریم دیگه به عنوان گمرکی به اصطلاح یا حق ترانزیت. ما هم شمال جنوب رو داریم، یعنی از روسیه به آبهای گرم و خلیج فارس و عمان وصل بشیم، هم شرق غرب رو داریم که میتونه دو طرفه برعکس این رو مبادله بکنیم و برای اونها مفیدتره، زیرا چین باید کالاشو دور بزنه، یعنی چند دو سه هفته فاصله داره از دریا بخواد برسونه به منطقه امریکای افریقا، در حالی که یا اروپا، در حالی که در با جاده ابریشم و خط ریلی خیلی به سرعت و ارزانتر میتونه این رو مبادله کنه. پس ما در زمینه‌های مختلف میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، کما اینکه تا به حال انجام شده. خب خود امریکا الان نسبت به همین ریس فناوری ها و اینا که فرمودید شما وابسته الان به ژاپن و در واقع شرق شده و اینها دارن تولید میکنن به دلیل جمعیت فراوان با قیمت های تمام شده حد اقلی. البته خب در چین ما سه نوع کالا داریم، اونجا هم که من رفتم دیدم از نزدیک، اینا یه کالای معمولی دارن، یه کالای متوسط و یه کالای فوق‌العاده و ممتاز. ما حالا ممکنه بعضی یا مثلا یه کالای معمولی رو وارد کردن به دلیل نرخ کمش یا ارزش کمش و مثلا مردم مثلا این مثلا کالا چینیه، در حالی که کالاهای ممتازی اونجا داره که رقابت میکنه با اروپا و آمریکا.
و هم کالاهای ممتازش در حال عرضه تو ایالات متحده و اروپای غربی هست اگر اشتباه نکنم.
بله داره میره اونجا دیگه. الان با اینکه اونا عوارض گمرکی و خب سایر چیزهایی که به اصطلاح لازم روابط اقتصادی دو جانبه بینشون هست، با این حال صرف میکنه که چین داره صادر میکنه به اونجا کالاهاش رو و برای اونها هم همینطور. ما نکته بعدی هم اینست که در این منطقه به دلیل اینکه نفت و گاز ما برای پالایشگاه های چین مناسب هستش، یعنی با این مثلا تطابق داره برای فراوری در چین و اونا هم یک کشور چند میلیاردی دارن میرسن، تقریبا به 2 میلیارد دارن میرسن، عرض شود که براشون خیلی مزیته، چون نفت کم دارن اینها و نفت و گاز کم دارن، میتونن مشتری خوبی برای ما باشن و تا چرخ صنعتشون به چرخه. پس برای ما این هم یه فرصت مناسبی است که از این فرصت خوب استفاده بکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. حالا یک صحبتی هم بود چند روز پیش که از آقایون در مجلس انجام داده بود برای اینکه چینی ها هم مثلا در پس تحریم ایران رو ترک کردن، آیا ممکن هست با همچین وضعیتی مواجه بشیم؟
ببینید نکته ای که هست اینه، وقتی ما با یک کشوری مبادلات رسمی داشته باشیم به دلیل تحریم آمریکا، آمریکا اون کشور رو جریمه میکنه، چون جریمه میکنه پس برای اونها منافعشون ایجاب نمیکنه، لذا رسما ممکنه اعلام بکنن. لذا تو آمارها من عرض کردم مثلا آمار چین میده 13.4 میلیارد دلار با ما مبادله داشته، در حالی که ما اعلام کردیم 32.3 دهم، یعنی 20 میلیارد فاصله است. این 20 میلیارد همون فاصله دور زدن به قول تحریم هاست و این رو خب چین نمیاد اعلام بکنه بله من بانک مرکزی یا مثلا این شرکت ها با ایران مبادله کالا داشتم برای اینکه دچار تحریم های دو جانبه بین آمریکا و اون شرکت ها میشن. فلذا ما روابطمون رو داریم، چین هم اعلام کرده من مشکلی در مثلا مبادلات کالا با ایران ندارم، ما راحت داریم کالا کارمون انجام میدیم. ولی خب ممکنه اینا جایی ثبت و ضبط نشه از لحاظ بین المللی و در آمارشون نیاد به خاطر اینکه اون عوارض رو نداشته باشه، به تبع یه شرکت چینی و کلا کشور چین هم منافع خودش رو در نظر داره دیگه. این منافع رو ما باید مدیریت بکنیم با برنامه‌ریزی مناسبی بتونیم از اون فرصت استفاده
و
بکنیم.
و آخرین سوال آقای دکتر، چطور میتونیم اطمینان پیدا کنیم که روابط اقتصادیمون با چین یه رابطه متوازن و برد برد هستش، یعنی برد یک طرف درش نیست؟ یا الان حالا کوریدور شمال رو هم فرمودید، من داشتم نگاه میکردم عدد جابجایی اگر اشتباه نکنم مگر اشتباه نکنم 13 میلیون تن بوده که از این 13 میلیون تن 10 میلیون تنش کالایی بوده که وارد کشور شده و 3 میلیون تنش از این کوریدور استفاده شده بوده برای اون نکته درآمدزایی و استفاده از کوریدور، سود از کوریدور. حالا توی این حوزه، حالا چه راه ابریشم، چه روابط اقتصادیمون، ما چطور میتونیم از ایجاد یک رابطه متوازن برد برد خیالمون راحت باشه؟
بله، در مورد ترانزیت ببینید، اون ریلی که ما در منطقه آستارا داریم، این متاسفانه از رشت به آستارا هنوز آماده نشده بوده، این تقصیر ماست، ما کوتاهی کردیم. یا در منطقه عراق اگر شما ملاحظه بفرمایید، اگر ما چطور قطار ما به ترکیه، وان ترکیه میره، اینا قبلا کوتاهی شده بود به خاطر نگاهی که به شرق منفی داشتن، بزا این کریدورهای حالا زمینی، ترانزیتی، ریلی اینا رو ایجاد نکردن یا سرمایه گذاری نشده، در حالی که مدت کوتاهی هم، یعنی فاصلهش خیلی کوتاهه و میتونستم به سرمایه گذاری، حتی روسیه آمادش بود که برای ما سرمایه گذاری کنه و این خط سرعت به بهره برداری برسه. لذا این نکته خیلی مهم هست اگه ما بتونیم استفاده بکنیم. در مورد دو جانبه روابط اقتصادی
متوازن جانب...
بله متوازن هم، خب ما باید شرکت‌های داخلیمون فعال کنیم. ما زمینه صادرات کالاهای فراوانی رو داریم در حوزه‌های مختلف و این رو میتونن بخش خصوصی ما برن صادر بکنن. کشور چین عرض کردم با جمعیت بیش از 1.7 میلیارد تقریبا میتونه مشتری خوبی برای همه کالاهای ما باشه.
حالا یه نکته داخل پرانتز بپرسم، که شنونده آقای پور عزیزی نوشتن که به تجار ما به زحمت ویزا میدن، آقا اینو چطوری میشه پیگیری کرد؟ هنوز چین الان جلوی سفارتشون که برید تو اقدسیه میبینید که صف طولانی هست هر روز برای ویزا. ما اگر میخوایم یه رابطه لااقل نزدیکی داشته باشیم، تجار ما باید به موقع بتونن خودشونو برسونن، برن بیان، رفت آمد داشته باشن. این رابطه روادید رو باید چطور رفع کرد؟ و چرا اصلا چین رفت نمی کنه این موضوع رو؟
بله، دو بخشه. ما وزارت خارجه مون در این زمینه باید فعال بشه و حذف بکنن این به اصطلاح روادی رو.
خب وزارت خارجه که میخواد، اونا نمی کنن.
نه، خب این باید ببینن که مشکل چیه، مشکل حل کنن. کمان که بعد کشورهای دیگه این حل شده، بعد کشورهای
الان چین به کشورهای حوزه خلیج فارس لغو روادی انجام داده.
بله بله، عرض کردم دیگه، اینو باید وزارت خارجه پیگیری کنه. از طرفی نکته دوم این است که ما باید از داخل، اون کسانی که عازم اونجا هستن برای مبادلات اقتصادی، باید ضمانتی در واقع باشه که مثلا کلاهبرداری یا پولشویی یا امثال اینا نباشه. چین به خاطر این ممکنه عرض شود مثلا سختگیری اگه بخواد.
پولشویی یعنی همون مسئله که مثلا در FATF و CFT هست؟
نه، حالا اونا چیزای دیگه هم دارن دیگه برای خودشون. اونا مسائل دیگه هم دارن، وگرنه ما اونا رو بیتونیم. عرض کردم 20 میلیارد دلار تبادل الان داره انجام میشه و دور میزنن دیگه. اون انجام میشه، ولی این بخش باید از طرفی ما اونجا یه نماینده اقتصادی داریم که اون زیاد فعال نبوده. ایشون باید اون حوزه‌هایی که در چین امکانش هست برای ما رو بیاد بیان کنه. مثل این برنامه سریا شما در نیما دارید.
بله
میشه. بله بله، نشون میده کشورهای افریقاییه که الان داره اتفاقا همین ارمنستان اینا رو نشون میده اخیرا.
بله.
خب وقتی که میگه آقا در اینجا چه امکاناتی هست، چه فرصتهایی هست، ما چجوری میتونیم استفاده کنیم، خب ما میتونیم یا سرمایه گذارمون بره اونجا در حوزه های مختلف، مثلا مسائل معدنی، مسائل حالا همین سنگ‌های معدنی، همین خودش انواع و تنوعی که ایران داره. حالا علاوه ذخایر ما به حمدالله معادنمون هم متنوع، هم ذخایر فراوانی ما داریم در این حوزه، یا در بخش فرآوری‌ها یا در بخش کشاورزی. اونجا یه بازار عجیب غریبی است که عرض کردم چون من رفتم از نزدیک دیدم، میتونیم از این فرصت خوب استفاده کنیم و ان شاءالله صادرات ما افزایش پیدا بکنه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی.
زده من شبیه منو با آرزوها که گلی نچیدم از اون با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدن با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه ی صلح و صفا تو داشته باشم مثل یه خواب مهربونه دل من مثل یه قفله به کلید تو سپرده یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه ی صلح و صفاتو داشته باشم چراغم بشی کاشی مثل یه چلچرا خونم روشن کنی روح خموده منو قبل شکفتن کنی دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه ی صلح و صفا تو داشته باشم
8:12 متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو 3035 سامانه پیام کوتاه ماست متشکریم دوستانی که برامون پیامک میفرستند 905-3253 بسیار سپاسگزارم نکاتی رو درباره رابطه اقتصادی با چین سلسله پیامک هایی رو فرستادن واقعا متشکریم از شما که نکات خوبی رو بیان میکنید حتما سعی میکنیم با کارشناسان در میان بگذاریم براش پاسخ بگیریم 903-3803 در برای سازمان تامین اجتماعی گفتند که سازمان تامین هر ماه بابت بیمه تکمیلی از حقوقشون برداشت میکنه ولی یک ساله که از پرداخت حق بیمه و هزینه بیمارستان امتناع ورزیده دعوت کنید از مسئولین سازمان چشم حتما این کار رو انجام بدیم 913-26-85 هم سلسله مباحثی رو درباره موضوع قبلی بیان کردن بسیار متشکریم و همینطور 915-35-38 یه پیامک بخونم آقای سیدی که دوستان نوشتند که البته تعداد زیادی هست 912-13-41 نوشتند که وحدت یعنی این که هر کس با هر رنگ زبان و باور در این سرزمین سهمی از عشق دارد
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند او دیگه مسلمان نیست من او را مسلمان نمیدم
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند. و در جهنم جلادان بیرحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر می خواهی تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بسیار.
ایران قهرمان، پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6037998230007 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
هشت و 17 دقیقه میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر جعفری، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین شما مجری محترم جناب آقای هاشمی، در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید. آقای دکتر، درباره مسائل مرتبط با مکانیسم ماشه، یعنی ماده حل اختلافات، بندهای 36 37 38 اختلافات و تقابل فکری های مختلفی به وجود آمده، از بازیگران عرصه بین‌الملل که دولت ها باشند، تا کارشناسان، تا متخصصین، تا کسانی که صاحب بحث حالا دکترین تو عرصه بین‌الملل هستند. خیلی ها اعتقاد دارن، یعنی ادعی اعتقاد دارن که فعالسازی مکانیزم ماشه مبنای حقوقی نداره، یعنی علاوه بر این که مبنای حقوقی نداره، ببخشید، علاوه بر اینکه مبنای حقوقی نداره، غرب صلاحیتش رو برای اجرای این موضوع از دست داده است، چون یک سری کوتاهی‌ها انجام داده، یک سری کارهایی انجام شده که باعث تخطی از برجام بوده، پس طبیعتاً صلاحیت اجراشو ندارن. از طرف دیگه عده اعتقاد دارن که اروپایی‌ها زمانبندی و توالی تاریخی رسیدن به فعالسازی و درخواست اجرای مکانیزم ماشه رو هم نداشتن، باید یک سری کارهای دیگه میشد که میشد مثلا حدود یک ماه دو ماه دیگه، و در مقابل این دو دیدگاه طرفدارانی هستن که اعتقاد دارن به صورت جدی بالاخره میتونست انجام بشه و انجام شده و باید حالا راه حل براش پیدا کرد. شما کدومی که از این موارد رو تایید میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که و خدمت بینندگان محترم عرض میکنم در خصوص میکانیزم ماشه، اول یک تعریفی رو بنده ارائه میدم در مورد میکانیزم ماشه یا اسنپبک، که یک تعریف در واقع مشترکی بین تمام تحلیلگرانی که در این خصوص در واقع تعریف ارائه دادن رو خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم عرض میکنم. میکانیزم ماشه یا همون فرایند اسنپبک که در بندهای 36 و 37 برجام و بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 در واقع بهش اشاره میشه، اون فرایند حل و فصل اختلافات اعضای مورد توافق برجام هست. در واقع در این توافق برجام یاد شده که هر زمانی اختلافی به وجود بیاد برای حل و فصل این اختلافات و برای اشکالاتی که اعضای برجام در واقع اون رو مطرح میکنن یک کمیسیون مشترکی برای حل و فصل این اختلافات در واقع ایجاد میشود و این کمیسیون در واقع میتواند برای حل و فصل این اختلافات به عنوان یک مبنای حقوقی در نظر گرفته بشه. اما میکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در واقع یک اشکال حقوقی و یک تله حقوقی توسط کشورهای غربی بود که در بندهای 36 و 37 در اون گنجانده شد. شاید در مهر ماه سال 94 در گفتگوهایی که در خصوص برجام و اون نقاط ضعفی که در برجام وجود داشت در بین تحلیلگرها و در بین کارشناسان به خوبی دقت نشد که این تله حقوقی دیده بشود، چون این تله حقوقی در واقع میکانیزمی رو ارائه میکرد که یک ابزار فشاری برای طرف غربی به ویژه کشورهای اروپایی و حتی اعضای پنجه به علاوه یک بود، یعنی اونها یک اهرم فشاری رو بر علیه ایران در این میکانیزم ماشه گنجاندند که بتوانن از این ابزار فشار در موقع خودش استفاده کنن و یکی از نقاط ضعف برجام همین بند 36 و 37 بود که این حق رو در واقع یک طرفه اعطا کرد به کشورهای عضو برجام و ما داریم میبینیم که در طول این 10 سالی که از برجام گذشته شما نگاه کنید امریکایی ها در 18 اردیبهشت 97 از برجام خارج شدن به صورت یک طرفه و به صورت غیرقانونی خارج شدن. ما در همون سال در سال 2018 نامنگاری هایی رو برای این موضوع هم به اعضای برجام و هم شورای امنیت سازمان ملل داشتیم. حتی سالهای بعد 2019 و 2020 ما این قصور رو که در ادامش قصور کشورهای اروپایی بود به صورت مستند ارائه دادیم و این نقض بندهای 3، 4 و 5 پیوستهای دوم برجام رو ارائه دادیم. اما خود میکانیزم ماشه در واقع یک تله حقوقی بود که مذاکره کننده های ما در اون مقطع زمانی در این تله حقوقی گرفتار شدن و یک اشتباهی بود که در برجام گنجانده شد و یکی از نقاط ضعف برجام همین موضوع بود که کارشناسان و تحلیلگرها در همون مقطع زمانی به این موضوع اشاره می کردن. پس نکته اول رو خواستم خدمت شما عرض کنم. اما نکته بعدی
فقط چون وقتمون کمه در 3 دقیقه جمع بفرمایید سوالهای من هم پاسخ داده نشد.
نکته بعدی در مورد تاریخی که در واقع این نقض عهدها به وجود اومد. ما سال در واقع 18 اردیبهشت 98 شورای عالی امنیت ملی ما در واقع پس از انجام نشدن تعهدات کشورهای غربی یک در واقع گام‌های تعهداتی که داشتیم رو گفتیم دیگه ما انجام نمیدیم، چون همزمان اروپایی ها هم متاسفانه کشورهای ترویکای اروپایی در بحث تبادلات مالی اون تعهدات خودشون رو انجام ندادن. پس اونها فاقد این در واقع مبانی حقوقی برای اینکه میکانیزم ماشه رو فعال کنن، طور میکانیزم ماشه رو ما بعد از خروج آمریکایی ها و بعد از نامنگاری هایی که داشتیم و نامه های کتبی که ارسال کردیم و ارائه دادیم با مستندات، پس اونها فاقد استفاده از میکانیزم ماشه هستن از لحاظ حقوقی. ولی متاسفانه این یک اشکال ساختاری بود که در برجام گنجانده شد و یک تله حقوقی بود و این موضوع نشان میدهد که اون قانون راهبردی 12 آذر 99 ما یک قانون درستی بود که پس از اون عدم تعهداتی که کشورهای اروپایی داشتن، یعنی اون میکانیزم های محافظتی در مقابل تحریم های ثانوی آمریکایی ها رو اونها انجام ندادن، به تعهدات مالی خودشون پایبند نبودن و این فرایند رو ما آغاز کردیم، اما متاسفانه به دلیل موضوعات فنی و حقوقی و نگارشی و کلماتی که ما روش بحث داشتیم، همون موقع بحث تعلیق یا لغو که زمان نشان داد برای افکار عمومی، هم در واقع روشن شد که این تعلیق تحریم ها بود نه لغو تحریم ها. و موضوع بعدی در خصوص اشکالاتی که در بندهای 36 و 37 وجود داشت و این نیاز به بازنگری داشت که متاسفانه در اون مقطع زمانی انجام نشد و کشورهای ترویکای اروپایی با توجه و علارغم انجام ندادن تعهداتی که وظیفه ذاتی اونها بود، امروز ما میبینیم که از این میکانیزم ماشه به عنوان یک اهرم فشار دارن استفاده میکنن، هرچند صلاحیت حقوقی و اخلاقی این موضوع رو ندارن و از اونها سلب شده.
این بین چه کاری باید ما بکنیم؟
ما اون اقداماتی رو که باید انجام میدادیم رو در طی نامه‌نگاری های مختلف من در عرایض قبلی هم داشتم، ما انجام دادیم، اما با این ساختاری که وجود داره متاسفانه اون اشکالی که در بند 36 و 37 بود که من اشاره کردم در عرایض قبلی خودم، بعد از فعال شدن میکانیزم ماشه،
نه الان رو عرض میکنم، الان
بعد از اون مهلت 30 روزه‌ای که در واقع داده شده، چون هیچ تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل تصمیمات الزام‌آوری هست، اما در میکانیزم ماشه و در واقع از حق وتو میشود استفاده کرد، اما در میکانیزم ماشه از این حق وتو استفاده نمیشود کرد و تحریم‌های ششگانه شورای امنیت سازمان ملل که در پی سالهای 2006 تا 2010 گنجانده شد به صورت ظالمانه بر علیه ما اون قطعنامه ها صادر شد، در واقع این حق وتو در میکانیزم ماشه در واقع سلب شده و اون اشکال ساختاری وجود داره. آقا
همون زمان هم که 1739-1741
نمیتوان از حق وتوی کشورهای عضو دائم شورای امنیت استفاده کرد و خود به خود به صورت خودکار تحریم های در واقع ششگانه بر میگردد، اما این در واقع عدم صلاحیت حقوقی و این فرایندی رو که خدمت شما طی سالهای گذشته طی شده رو ما میتونیم با هم در واقع نامه‌نگاری کنیم. اما اشکال دیگه‌ای که وجود داره جناب آقای هاشمی، یک واقعیتی که ما در نظام بین‌المللی کنونی با اون مواجه هستیم و باید اون رو در نظر بگیریم، متأسفانه ساختار سازمان ملل و شورای امنیت هم یک ساختار عادلانه ای نیست که ما در واقع بتوانیم از طریق اون به ایفای حقوق خودمون و دیانت از حقوق ملت خودمون برسیم. متاسفانه اون ساختار ساختار عادلانه ای نیست و از طریق این ساختار نمیتوان در واقع یک چشمنداز خوبی رو تعریف کنیم که ما بگیم به دلیل اون عدم صلاحیت حقوقی و پایبند نبودن اروپایی ها به تعهدات خودشون بتونیم از این ساختار در واقع به ایفای حقوق خودمون برسیم. و یکی از اشکالاتی که وجود داره و واقعا اون ضمانت اجرایی در شورای امنیت رو ما امروز نمیبینیم، چه در سالهای گذشته و از زمانی که این شورای امنیت و این سازمان ملل آمده است، در اتفاقات متعدد ما میتونیم مثال ها و تمثیل هایی رو بیاریم که متاسفانه ضمانت اجرایی نداشته، اما با این حال اون فرایند عمومی رو ما در واقع طی کردیم و میتوانیم یک بازنگری در خصوص میکانیزم ماشه با همین اعضایی که هستن داشته باشیم. اما خروج از MPC رو نمایندگان مجلس به عنوان یکی از طرحهای سفوریتی مطرح کردن که در واقع اروپایی هایی که